الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در سومین مورد حد اعدام در زنا بود و اون زنای به عنف بود. سوالات و تذکراتی هم بعضی از آقایون دادن که انشاءالله امیدواریم در لابلای بحثا متعرضش بشیم. گفتیم در زید این مسئله چند نکته باقی مونده. نکته اول این بود که مل مراد و بالغصب و الاغتصاب در روایات داشت به این که من اغتصب امرأتم یا من غصب امرأتم. این غصب اغتصاب که مسلم به معنی دزدیدن زن نیست، بلکه منظور زناست. اما فقط مصداق زنای با اکراه یا مصادیق دیگری هم داره. دیروز ما انواع اقسامی برای مسئله زنا ذکر کردیم. یکی به رضا و مطاوعه است، ولی در مقابل اون اکراه، گاهی فی حال نوم، گاهی در حال مستی است، گاهی در حال بیهوشی است، گاهی در حال ایهام انه زوجها، ایهام میکنه که من زوج تو هم، و اغتصاب میکنه مرأه رو. آیا این چهار صورت هم با صورت اکراه میشه پنجتا؟ همش مشمول این قانون حکم دامه یا نه؟ دیوانه باشه، حالا در دیوانه اغتصاب شاد صد نکنه، چون احکام دیوانه را قبلا داشتیم. کسی که با دیوانه منسوسه و روایت داره، احتیاج به اینم نداره، قبلا هم گفتیم. و اما گفتیم معنی غصب در لغت یه معنی عامی. غصب معنیش این نیست که حتما کسی اکراه کند دیگری را بر چیزی. اخذه ظلمن و بدون رضا، بدون رضایت اگر چیزی اخذ بشود، این غصب ایش صدق میکنه. و اگر معنی غصب اخذ به غیر رضا باشه و اخذ ظلمن باشه، همه این شقوق پنجگانه مثل همه، چه در اکراه، چه در نوم، چه در بیهوشی، چه در مستی، چه در ایهام، همه اینها بدون رضا هست، ظلمنه، اخذ ظلمنه. فبناء علی ذلک، به حسب ظاهر عبارت میگیم همه اینها شامل میشود و عمومیتی هست. ولی در اینجا اجازه بدید تو من یه خودی اشکالاتشو بگم بعد. ولی در اینجا یه مبعداتی هست که ممکن است حکم رو باعث بشه منحصر به صورت اکراه کنیم. اولا بعید نیست کسی ادعای انصراف کنه، بگه مراد خصوص اکراهه. قرینش همین است که خب غالب اصحاب همین فهمیدن، اگر انصراف نداشت چرا فهمیده باشن؟ اصحاب آمدن مسئله رو به عنوان من زنا مکرهن، من زنا به امرأت مکرهن لها، با این که متن روایت غصب و اغتصب هست، در کتب ارباب فتوا
در بسیاری از موارد یا غالباً تعبیر به اکراه شده، معلوم میشه این مطلق منصرف به اکراهه که تو ذهن مبارک اصحاب و فقهای اصحاب هم این انصراف ثابت شده. بنابراین ما باید قبول کنیم ادعای انصراف بعید نیست، شاهدش هم همون فهمه، لابدی منصرف بوده که اینا همه اومدن این رو عوضش کردن. هذا اولا. و اما ثانیاً مصداق غالب مسئله غصب همون اکراه، و اما مصادیق دیگر نادره. کسی بدود در حال نوم بیهوش کند، مست کند، ایهام کند، اینا یه افراد نادریه. تا به حال کی رفته خودشو ایهام کرده به عنوان زوجه یک مرعی و اونم اینقدر گیج و ویج بوده که نفهمیده و نشناخته و اینها، یا داروی بیهوشی به او خورنده است؟ اینا هست، اما یه مصادیق نادره هست. یه خود حال مستیش ممکنه نادر نباشه، و الا حال خواب و حال بیهوش کردن و ایهام کردن و اینا غالبا نادره، مصادیق نادره است. و چون مصداق نادره، به حکم اینکه به حکم اینکه مطلق حمله بر افراد غالبه میشه، فرد غالبش همون اکراهه. بنابراین لا یبعد که ما بیاییم و حمله برون کنیم. و آنچه اجازه بدی، بله، ما معتقدیم میشه. ما در باب مطلق و مقید گفتیم اگر فرد غالبی باشه و فرد نادر باشه، این باعث انصراف میشود و حمله بر فرد غالب میکنیم. بعضی آقایون میگن کثرت انس معیاره، نه کثرت مصداق. ما گفتیم کثرت مصداق باعث کثرت انس میشه و همون باعث انصراف میشه. حالا بحث ما با شما در همون بحث مطلق و مقید، در اونجا ما معتقدیم کثرت مصداق باعث انصراف میشه. و اما ثالثاً، این جمله رو من اضافه کنم پیش از ثالثاً، ما آنچه شنیدیم راجع به غصب مرعه الانم در دنیا هست، در این جنگ هایی نمیدونم بوسنی و هرزگوین و که لعنت ازل و ابد بر این غاصبین و بر این حامیانشون و ساکتین و اینها باد. اونجا میبینید اصلا تجاوزها مصداق کرهیه، غصب کرهه، در حروب، در غارات، در جاهایی که در تواریخ مینویسن که زنی مغصوبه شد، غالبا مصداق کرهه، مصداق بیهوشی و خواب و نمیدونم این چیزا، اینا یه مصادیق کمیه و اون مصداق زیادیست. مسئله اقتصاب مرعه، مخصوصا با توجه به این که مرعه غالبا در مقابل رجل ضعیفه و توانایی دفاع از خودش نداره و لذا ممکنه مورد غصب واقع بشه. اینا همه شاهد میارم برای اینکه اون مصداق غالب اکراهه و غیر اکراه مصداق نادره. سوال میکنن غصب و شما چرا حمله بر زنا کردید؟ بگی زنی رو دزدیده، اعدامش کنن. جوابش این است که دیروز گفتم آخرش داره محسنن کن و غیر محسن. محسن و غیر محسن مال اینا اصطلاح مال باب زناست. یعنی چه محسن غیر محسن در مسئله زناست؟ آقا این اصطلاحه، اینا دیگه منکر نشه. بسیار خوب، بسیار خوب. یک دزده زنداری آمده یه زن رو دزدیده برده، این میگن اغتصاب محسن، ولو هیچ کاری هم با او نداشته. خب حالا ما از کلمه محسن، نما همه از کلمه محسن وقتی گفته میشود ذهن شما منصرف میشه به همون مسائل جنسی و مسئله زنا و امثال زاده. حالا اجازه بدید، یه خود اجازه بدید. عزف الی ذلک، ما گفتیم در مباحث مربوط به دماء ثالثاً، در مباحث مربوط به حدود حد قتل دماء ما احتیاج به دلیل قوی داریم. تهجم علی الدماء به غیر دلیل قوی نمیشه. حتی ادله‌ای که حداقل حجیت رو داره در باب طهارت و نجاست امثال آن مقبوله، ما به اونها قناعت نکردیم، میگیم باید دلیل قوی باشه. با توجه به این مطلب اصحابم غالبا متعرض غیر اکراه نشدن، فتوام ندادن، احتمال انصرافم هست، فرد غالبم هست، آیا ما میتوانیم بیاییم و حکم به اعدام در این جاها جاری کنیم؟ آیا جرأت میتوان کرد؟ آمدیم مردی زنی را مست کرد و در حال مستی بدون اینکه اکراهی باشد با او زنا کرد، آیا ما بیام حکم اعدام را هم در اینجا جاری کنیم؟ مشکل اکراه نمیگن قصبه، ولی اکراه نیست. من که قبول کردم قصب همه اینا رو شامل میشه. سه تا جواب دادم، مگر شما کجا بودید این سه جواب من دادم؟ سه تا اشکال کردم. معنیش این است که قصیه معنی عامیه. من که روایت عبارت لسان العرب رو خوندم که یه معنی عامی هست. ما منکر معنی عام بودنش نیستیم، ما یه قرائنی داریم میاریم که اینو از کار بیاندازیم و بسیار خوب. فرد بارز مورد بستیه در نمیدونم جنگ ها و غارت ها و اینا که تجاوز به زنا میکنن، میرن اینا رو مست میکنن و تجاوز بهشون میکنن. چه فرد بارزیه؟ فرد بارز همین است که الان توی جنگ ها در گوشه و کنار دنیا هست، نمیدونم در اسرائیل هست، در کشمیر هست، در کجا هست، در افغانستان اخیراً نمونه هاش بود. این فرد بارزش همونه که تجاوز به عنفه، حالا مستی مست که نبوده. ما بحثه بس بازم حرف خودشونشون میزنن. من میگم مست نبوده، مستی، حالت خواب، اینا رو بذارید کنار حالا تا برسیم. پس تا به اینجا نتیجه این شد ما این چهار صورت رو غیر از اون صورت چیز رو اکراه رو، اون چهار صورت هیچ کدامش رو حکم به اعدام نمیتوانیم بکنیم با احتمال انصراف و با عدم غلبه و با فهم اصحاب و با اینکه در اراقه دما دلیل قوی مهمی میخواهیم و ما همچین دلیل قوی در اینجا نداریم. در هیچ یک از این چهار صورت که عبارت از نوم باشه، ایهام باشه، مستی باشه، بیهوشی باشه، در هیچ کدام از اینها ما حکم به اعدام نمیتونیم جاری کنیم. ولیکن بله بله، معقد اجماع هم بر جز همون فتاوای اصحاب دیگه. فتاوای اصحاب که ما گفتیم اینا تعبیر به کره کردن و مکرهن کردن، معقد اجماع هم همون فتاوای اصحاب دیگه، همه تعبیر به اکراه میکنن. آخه ما بیایم یه توصیه بدیم با کمبود دلیل چطور میشود اراقه دما؟ ولیکن این ولیکن دقت کنید، ولیکن اکراهی که در اینجا میگیم غیر از اون اکراه مصطلحه. ام از اکراه و اجباره. اکراهی که در اینجا میگیم غیر از اکراه مصطلحی، ام از اکراه و اجباره. توضیح زاده، گاهی اکراه در مقابل اجبار میگن. فرق بین هما چیست؟ در اجبار اراده از انسان سلب میشه، کسی رو میخوابونن، آب تو گلوش میریزن فی حالت سیام، یا کسی رو توی مجلسی میبرن شراب تو دهنش میریزن، میخوابوننش به زور شراب تو دهنش میریزن، اراده از او سلب میشه. شرابی که رفت تو دهنش میخواد خفه بشه فرو میبره، اراده ای نیست هیچ. اینو میگن اجبار، استراح. اکراه مصطلح و معروف این است که اراده سلب نشه، به اراده خودش کار انجام میده. اما بعد تهدید بالقتل او بالاضرار بهش میگه اگر تسلیم من نشوی خفت میکنم، همینجا خفت میکنم، با این چاقو قطعت میکنم. با اراده خودش تسلیم میشه، اما ارادتن ان اکراهن، اینجا اراده نقش داره، خودش با میل خودش میاد، اراده نقش داره، اما پشت سر آن تهدیده. ولی در استرار مصلوب الاراده است، هیچ اراده ای از خودش نداره. حالا این اکراهی که در ما نحن فیه میگیم، آیا اکراه مقابل اجباره یا اکراه بالمعنى العامه؟ یشمل الاجبار والاکراه. اقتصب امرأتم، اون مصداق خیلی معمولش هم همون اجبارا هست که اینو با اجبار به زمین میزند و بر او تجاوز میکنه، این اراده ای نداره. بنابراین خواه مصلوب الاراده باشه داخل در وصف ماست، یا نه مکره به معنی تهدید بالاضرار. تهدید بالاضرار هم یه وقتی میگه من تو رو به قتل میرسونم، این نوعی تهدیده. یا وقت میگه چشمات رو نابینا میکنم، به احتمال قوی هم میده که عمل کن. حد قتل نیست، مادون القتله، اما یه چیزیست که مهمه. یه وقتی میگه خانه تو آتش میزنم، اما ممکن است در مقابل چنین چیزی هم این بی اختیار بشه، خانه تو آتش میزنم. یا میگه اصلا به کلی تو این شهر آبروی تو رو میبرم به طوری که مردم بریزند و تو رو بکشن. حالا این حد و حدود شقدره، اهم و مهم شقدره، وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی تهدید به جان و نقص عضو و مال و مال مهم اون چنین، یا عرض و امثال زاده، که همچین تهدیدهایی میکند و به این وسیله او رو تسلیمش میکنه. ملاک نیست مصوب الاختیار، عمه. به دزده ببره باز این فرق میکنه. بله به دزده ممکن است ما فرق بذاریم در اون جایی که بدزده و بیهوشش کنه، اما یه وقتی نه، یه طبیبی توی بیمارستان آمده است، طبیب منحرفی است و اینو بیهوش کرده و در حال بیهوشی به او تجاوز کرده، آیا شما میتوانی به ضرس قاطع حکم به اعدام این طبیب بکنی؟ بگی نه هست. خب این دیگه تابع این است که بتوانید از روایات اطلاقات این بفهمید. ما از روایات نمیتوانیم تا اینجا بفهمیم. اگر میفهمید به طور قاطع بسم الله، بدون احساسات، البته بسیار بد کاری کرده، بسیار بد غلطی کرده، همه این حرفا رو میزدیم، اما بدون احساسات اگر شما می توانید واقعا بگید این محکوم به اعدام غیر محسن، داریم میگی محسن که خب زنای محسن همه جا اعدامه رجمه، اما اگر بتونید قاطع بشید و یقین پیدا کنید ما در اینجا میگیم مشکل. خب پس اون نکته ای که در اینجا اضافه کردیم این بود، از اکراهونا اما من از اجبار و اکراه به معنی تهدید، هم اجبار شامل می شود هم اکراه به معنی تهدید رو شامل می شود و هر دو مصداق این حکم است و بدون شک حکم هر دو یکیست و حکم هر دو ادامه است. درست شد؟ و اما دلیلش چیه؟ اطلاق دیگه، اینجا اطلاقی شکی درش نیست دیگه. شمول اطلاق اقتصبن که اینجا رو شامل می شود، این که دیگه بحث نداره و مصداقم زیاد داره. حالا من ببینید نمیخواهم علا فکر خودم به شما تحمیل کنم. بسیار خوب شما بیوشم بگید دیگه، ما خط و راه مسئله رو نشان دادیم. حالا شما ببینید چیه سلب الاختیار به معنی این که مورد تجاوز واقع میشه و داره دفاع از خودش میکنه یا نه خوابه، اینم شامل میشه. بسم الله، یقین دارید؟ بسم الله، هیچ فرق نمی کنه. بسیار. حالا دیگه وقتی بس رسید به زواهر و اطلاق اینها و انصراف اینها، دیگه حالا هر کسی بینه و بین الله باید دلیل رو ببینه تا چند اندازه تو ذهنش منصرفه. ما تا به اینجا نمیتوانیم اون چهار صورت و فتوا درش بدیم، اما فرقی بین اجبار و استرار با اکراه به معنی تهدید نمیذاریم. و اما ثانی، مطلب ثانی، اجازه بدید مطلب ثانی، لو کان الامر بالعکس، بعد حالا اجازه بدید من امر ثانی رو بگم. اما امر ثانی لوکان در امر بالعکس، عکس یعنی چه؟ یعنی زن مرد را اکراه کرد و مجبور کرد و مستر کرد. این مصداق کم داره، ولی خب مصداق داره دیگه، چنون نیست که مصداق نش باشه. نمونش کار زلیخاست، منتها موفق نشد. حالا اگر کسی بود و تسلیم می شد و موفق می شد، ولئلم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونم من الصاغرین، اگر آنچه رو دستور می دم انجام نده زندانش می گفت، می گفت می کشتم ایرو. و کسی هم مثل یوسف مقاومت نمی کرد، رب السجن و احب و الیم ما یدعوننی الی، من با زندان می سازم اما با این انحراف و پیشنهادی که اینها می کنن نمی سازم. اون زندان تاریک و وحشتناک توأم با پاکی دامان من برای من خوشتر است تا آزادی بیرون زندان همراه با آلودگی های به بی‌عفتی. حالا آمدیم همه یوسف نبودن، تهدید کرد به زندان و به اعدام و فلان و بساط اینها و تسلیم شد. خب این عکس این مسئله است، یعنی از ناحیه زن اجباری نسبت به مرد شد. این مسئله است که تو روایات ما نیست. روایات ما همیشه اون فرد غالبشو میگه که غصب از ناحیه مرده، غصب از ناحیه زن نیست. حالا این بسته به این است که میتونید القا خصوصیت بکنید یا نمیتونید القا خصوصیت کنید، در حالی که اینا با هم متفاوتن. ای بسا شارع مقدس این حکم اعدام گذاشته که جلو اون فرده غالب رو بگیره، اما یه فرد نادریه، شاید نیاز نداشته حکم اعدام برش بذارن تا جلوشو بگیرن، اما اون طرف اگر حکم اعدام نباشه راننده ممکن است زنها رو بدزده، نمیدونم دیگران ممکن است بدزدن، اما 4 مورد وقتی دیدن اعدام شد، 2 مورد اعدام شد، جلو این کار گرفته میشه. این کار مصادیق زیادی داره در ناحیه اکراه مرد، اما اکراه کردن زن نسبت به مرد یه مصداق خیلی کمی، حالا چند تا در طول تاریخ شما میتوانید یه مصداقی برای این بسازه؟ آیا با این تفاوتی که بین هما هست، اون غالب اون نادره، شما میتوانید الغا خصوصیت از غالب بکنید و به نادرم بیاید فتوا بدید؟ نداره. ما میگیم، ما میگیم مصلحت در اونجا چیزیست، در اینجا چیز دیگر. شارع مقدس اگر در اونجا محکم کاری نکنه، این خیلی ناامنی برای زنها ایجاد میکنه. اما اگر در این درم محکم کاری نکنه، چه ناامنی برای مردا ایجاد میشه؟ مردا ناامنی ندارن، حالا یه آدمی شده ولی بوده از در طول تاریخ و تسلیم شده باشد و فلان اینا. ما میگیم وحدت ملاک نیست، اونجا بود، اینجا نیست. یه جا وحدت ملاک هست، یه جا مساوی، یه جا وحدت ملاک. معنیش این است این دوتا مساوی همن، معیارهای مشابهی دارن. ما نمیبینیم اینجا معیار مشابهی داشته باشن، معیار مساوی داشته باشن. انصاف این است که معیارها در اینجا مساوی و مشابه نیست. چرا گای صد میکنه؟ تهدیدش میکنه. بابا با چاقو میگه میکشم اگر این کار نکنی. زن قوی پیکریه، مرد ضعیف مردنیه. میگه اگر تسلیم نشوی همچین با این کارت شکمتو سفره میکنم. خب میگه بهش دیگه. حالا این مصداق نادریه، این چه زن چموشی هست که اینطوری هست. حالا علا کل حاله دقت کنید، الغای خصوصیت فرع بر مساواته، یعنی اینا مثل هم باشن. این مثل هم نیستن. شارع مقدس با این حکم امنیت به زنان داده، واقعا هم خیلی مهمه. اگر این حکم نبود میدیده چقدر زنها در ناامنی واقع میشدن. 2 مورد میکشن دیگه امنیت پیدا میشه. ای بز شلاق زدن بود که درست نمیشد، اما اون طرف مردان امنیتی نمیخوان که از طریق این حکمشون امنیت داده بشه. ما نمیتونیم بگیم مساوات دارن. ایشون میگه وحدت الملاک، وحدت الملاک فی کل مقامن به حسبه، هر کجا باید مساواتی در ملاک داشته باشه وحدت الملاک بگیم. اینجا با اونجا مساوات نداره. باب دماء هم هست، ما میخوام خون بریزیم، دلیل قوی میخواییم برای ریختن خون. خون ریختن یه مرغ که نمیخواییم بکشیم، میخواییم خون انسانی بریزیم، مسلمان منحرف. حالا باید یه دلیل قوی مهم میداشته باشیم در اینجا. با این تفاوتی که در ملاک این دوتا با هم دارن، چرقم ما میتونیم جرأت کنیم؟ حالا این مسئله هم آقایون، حالا اجازه بدید این رو هم متاسفانه متعرضش نشدن، شاید عدم تعرضم به خاطر این بوده که مصداقش خیلی کمه. و اما بریم سراغ اصالس. اون موضوع بود، ملاک نبود، موضوع بود. فرق است بین موضوع و بین ملاک. نه خیر آقا، تکرار نکنی. تو من چرا مجال حرف به من بده تو بگم چرا. ملاک یعنی مصالح حکم، موضوع معلومه، غصب، اجباره، اکراهه، اینا موضوعه. مصلحت حکم، من میگم یحتمل، به عنوان یحتمل، یحتمل مصلحت حکم این بوده که به زنان امنیت بده در مقابل مردانی بیره. اما نه، این ورش این نیست که به مردان امنیت بده. مردان امنیتی نمیخوان در این مسئله، امنیت دارن. شخص بازم تکرار شما مثل که اصلا من هیچ نگفتم. اونجا بحث درباره موضوع بود، اینجا بحث درباره ملاک یعنی مصلحت و حکم. اون بحث موضوعی بود، یه رقم بحث میکنیم، بحث ملاک یه بحث دیگریه. روایات ما کلمه رجل داره، مرئه تو روایات ما نیست، اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداره دقت کنید، وقتی روایت رجله مرئه نداره اطلاق نداره، باید ملاک رو عرف کشف کنه، مصلحت رو کشف کنه و تعمیم بده. ما میگیم مسئله مسئله نیست که عرف ملاک و مصلحتش رو کشف کنه و به توان تعمیم بده. و هم مسئله از سالس مسئله سومی اجاز بده یه خود بحث ها رو کمش کنیم که پیش بریم. بله، اینم خودش از چیزهاییست که سبب میشد که ملاک با هم فرق کنه. اون آسیبی که زن میبینه از این تجاوز با آسیبی که مرد میبینه، مرد آسیب نمیبینه، زن ای بسا آسیب میبینه. اینا تفاوت ها داره. علاکالله نه، ما میخوام بگیم تعمیم نمیتونید بدید، جلو عمومیت رو بگیریم، روایت رجل فراموش نکنید. و اما از سالس، بحث سالس، هل الحکم هنا عام یشمل المحسن و غیر المحسن؟ آیا حکمی که ما در اینجا میگیم آیا محسن و غیر محسن یکسانه؟ برگشتیم در مردان، مردانی که غصب کردن زنانی را و تجاوز بر آنها کردن کشته می شوند، آیا محسن و غیر محسن یکسانه یا نه؟ انشاءالله در آینده حل میشه، همش که امروز نباید حل بشه، یه مقدار برای آینده باید بمونه. و کزل کلام، دقت کنید، در زنای با محارم هم همین بس که آیا هل هناک فرق بین المحسن و غیر المحسن ام لا، زنای با محارم. و ها کذا اون مورد سوم، زنای کافر با مسلمی، در هر سه مورد بس، ولو در مورد سوم مطرح شده ولی ناظر به هر سه مورد است، آیا بین محسن و غیر محسن فرق است یا نه. در اینجا دو مطلبه که آقایون رفتن سراغ یه مطلبش، یه مطلبش غالبا مغفول شد. دو مطلبه، یکی این از زنای محسن همه جا رجمه، اینجا چیکار کنیم؟ بگیم قتل مطلقا، خواه محسنه باشه یا غیر محسنه باشد، در هر سه مورد قتل رجم نیست. ظاهر روایات الله داشت دیگه، بعضی هاش تصریح کرده محسنن کان و غیر محسن یختر، یختر هم ظاهرش رجم نیست، به سیف داشت، تصریح به سیف داشت. آیا اینها چه زنای به عنف باشد، چه زنای به محارم باشد، چه کافر به مسلمه باشد، اگر محسن بوده باشد و غیر محسن، محسن و غیر محسن، همه جا ضربه به شمشیره؟ آیا این طوریه؟ خب اگر اینو بگیم معنیش این میشه اینا کارشون آسان تر از غیر کافره، غیر زنای با محارمه، غیر به عنفه، آسان تر میشه. محسن در اینجا با یه ضربه شمشیر کشته میشه، اما محسن در غیر این سه مورد سنگسار میشه. چی بگیم؟ یه مسئله است که این یه خورده مورد عنایت واقع نشده، کم صحبت شده. یه مسئله دیگر در اینجا داریم که آیا در زنای محسن در اینجا ها باید جمع کنیم بین رجم و قتل، ببخشید جمع کنیم بین جلد و قتل، هم تازیانه بزنیم اول بعد اعدام کنیم، یا نه فقط قتله، چی بکنیم؟ تازیانه رو بزنیم بعد اعدام کنیم یا فقط اعدامه؟ این یه بحث دیگه است. پس یه بحث داریم درباره این که مسئله رجم و سنگسار کردن چی میشه در این جاها. یه مسئله داریم این است، این قتل علاوه بر تازیانه است یا بدون تازیانه است. این دومی رو خیلی روش بحث کردن، اولی رو کم روش بحث کردن. حالا ما اولی رو بحث میکنیم و دومی رو میذاریم برای بعد. در اینجا روایات باب که نگاه کنیم ظاهرش اطلاق داره، میگه یقتل، ولیکن اگر بخواهیم به این اطلاق بگیریم چیزی از آب در میاد که نمیشود در مقابل آن تسلیم شد، وان این از زنای محسنی با عنف کارش آسان تر باشه، زنای محسنی با محارم کارش آسان تر باشه. جاهای دیگه سنگسار میکنن، اینجا با یه ضربه شمشیر راحتش میکنن. نمیشه اینو باور کرد. هیچی. یه جایزه بهش میدی چون زنا و علی یاز بالله به مادر خواهرش کرده، جایزه بهش میدین. به جایی که سنگسارش کنن با یه ضربه راحتش میکنن. ایشون میگن چه اشکال داره؟ هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره. اشکال داره. فل احسن و ان یقال، بهترین است که بگیم آقا جمع بین روایات رجم و روایات ما نحن فی ممکنه. اینجا میگه قط، ما بگیم وقتی عامل قتل و عامل رجم پیدا شد، یعنی سببی پیدا شد برای اخف و سببی پیدا شد برای اشد، کدامش باید عمل کرد؟ هر دو سبب پیدا شد. اینم مثل این که دست من ملاقات به خون کرد، بعدم ملاقات با بول کرد، یا در آن واحد ملاقات با بول و خون هر دو کرد. خون یه عامل اخفه، یه بار آب کشیدن کافیه، اما بول دو بار میخواد. اگر سببی برای اقل پیدا شد، سببی برای اشد پیدا شد، ما باید جمع بین هما رو عمل به اشد کنیم. شما وقتی عمل به رجم کنی، هم قتل حاصل شده هم رجم، دیگه جایزه هم به این زانیه به محارم ندادی. پس الاحسن ان یجمع بین الروایات، یعنی مقتضای علیت، زنای با محارم ادامه، زنای محسن رجمه، این هم زنای با محارمه هم محسنه، جمع بین هما این است اشد رو بگیریم، وان این است با رجم اینها رو بکشیم. بله، فرار از حفیره اینجا استثناء نمی کنیم، اجازه نمی دیم، فرار کرد می کشیمش، قتل رو عمل می کنیم، باید اشد رو عمل کرد. بله، اگر با شمشیر محسن رو، یعنی زنای با محارم کرده محسن هم هست بکشندش، یه خلافی شده، قاضی اشتباه کرده، باید رجم در اینجا بشه. خوب دقت کنید، حالا اجازه بدید قد تعبد که نمید. میدونم شما میگید چون با مادرش بوده اخف مجازاتش، آخه این کدام عقل میپذیره؟ ایشون میگه استحسانه. چه استحسانیه؟ این زن رو اگر با میل خودش عمل میکرد باهش، اجازه بدید، اگر با میل خودش بود اینو ما رجمش میکردیم، حالا چون اینو دزدیده و برده و در بیابان و به عنف و اینها، نه خفیفتر مجازاتشو بگیریم. آخه این کس بعد تازه من اصلا از این وارد نمیشم، شما دلیل من دقت نکردی، دقت کنید، من کار به این استحسان به قول شما استحسان ندارم، من هستم تابع عدله، من میگم یه چیزی علت هست برای قد، یه چیزی علت هست برای رج، از اجتماع علتان باید عمل به چی کنیم، به اشهد کنیم دیگه، من از این وارد میشم، میگم دو عامل بر سر معمولی واحدی جمع شده، یکی اخف یکی اشد، از اجتماع باید عمل و اشهد کنیم، دو ملاک جمع شده، یکی اخف یکی اشد، مثل اینکه در چاه، در یه چاهی حیوانی افتاد که 30 دل باید بکشن، حیوانی هم افتاد 40 دل باید بکشن، خب اشد رو باید بگیریم دیگه، اینکه بحث نداری. علاوه بر اون استبادی هم که من کردم سر جای خودش هست، ولیکن اجازه من جمله دیگه بگم، وقت تمامه، بذارید برای بعد از جلسه، وقت تمامه، من این 2 دقیقه یه جمله دیگر عرض کنم. بعضی ها دیدم حکم تخییر کردن، بگن مخیرون بین الرجم و القتل به سیف، چرا؟ چون علت رجم هست، علت قتل هم هست، هر دو عامل پیدا شده، فهو مخیرون بینهما، میتوانه قتل به سیف کنه، میتواند قتل به رجم کنه، چون دو عامله. عرض ما این است که تخییر مال اونجایی است که اشد و اخف نباشه، ما میدانیم در رجم قتلم هست، یکی اشد، اشاره میخواد محسن به اشد الوجه بمیره، فعلا هازا تخییر مال جایی است که اینها متساویه این بوده باشند، اگر یکی نسبت به دیگری اشد بوده باشه باید اخذ به اشد کنیم و اخف رو بذاریم. پس این شق مسئله روشن شد که ما در این جاها اگر محسن باشه رجم میکنیم، و اما اون شق آیا احتیاج داره تازیانه ایم قبلا بزنیم و یا نه، مطالعه میکنید انشاءالله برای فردا.